صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قادر مطلق و خالق یکتا، ای قدوس بی همتا و ای خدای مهربان، تو را شکر و سپاس میگوییم که آدمی را در مخلوقاتت برگزیدی تا از سیرت و صفات تو بهره گرفته و با تو مشارکت داشته باشد. تو را شکر میکنیم که ما را اشرف مخلوقات نمودی و با عطا کردن روحت ما را وابسته به خود نمودی و ما تا در تو قرار نگیریم هرگز آرامی و جان و روح را نخواهیم یافت. پروردگارا، در این ساعت خود را از دنیا جدا کردیم تا از کلامت الهام یافته و بدین وسیله تو را بهتر از بیش بشناسیم و به تو نزدیک تر شویم. استدعا داریم خداوندا که به ما بصیرت روحانی و فهم و حکمت عطا کن تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. خدمات رسولان عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس. یاران عزیز و ایمانداران و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که افکار خود را از پریشانی ها و تشویش های زندگی جدا ساخته و نیم ساعت آینده رو متوجه کلام خدا باشید و از صمیم قلب آماده پذیرش پیام خداوند باشید، زیرا که خدا طالبان خود را دست خالی از درگاهش بیرون نمی کند. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه شما را به کتاب اعمال رسولان پنجمین بخش از انجیل مقدس می کنم و تمنا می کنم که کلام خدا را به فصل 18 بگشایید تا با دقت آیات را مطالعه کنیم و از خداوند الهام بگیریم. اگر شما از شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایلید که انجیل را به زبان فارسی داشته باشید، برامون نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون عرض خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. خدا یکتا پولس رسول را برگزید تا بشارت انجیل را در میان امتهای بت پرست اعلام نماید. او اولین مبشر انجیل در آسیا و اروپا می باشد. در آن زمان به غیر از معدودی از یونانیان و یهودیان، سایر مردم در اروپا بت پرست بودند. غالب یونانیان به خدایان متعدد ایمان داشتند و اکثر رومیان نیز امپراتور را خدای خود می دانستند. پولس رسول برگزیده خدا وظیفه داشت که از یک سو یهودیان را متقاعد کند که آن مسیح موعود که در تورات در موردش پیشگویی شده آمده ظهور کرده، و از سوی دیگر می بایستی اول بت پرستان را تعلیم و تشویق و قانع کند که از بت پرستی دست بردارن و به سوی یک خدای نادیده، قادر مطلق، خدای عظیم، خدای کریم، خدای خالق هستی ها ایمان بیاورن و سپس درباره عیسی مسیح به آنها تعلیم بدهد که کاری بود بس مشکل و از نظر انسان تقریبا غیر ممکن. پولس رسول همراه با دیگر ایمانداران سه سفر بشارتی طولانی از اورشلیم و انطاکیه سوریه به ترکیه و یونان و حتی ایتالیای امروزی نمود. سه سفری که سالهای سال از عمرش را به خود اختصاص داد. در مورد سفر بشارتی اول پولس رسول در فصل 16 کتاب اعمال رسولان آیات را قبلا خدمتتون خواندم و به تفصیل در موردش صحبت کردم. فصل 17 آغاز سفر دوم بشارتی او رو برای ما بازگو میکنه و فصل 18 که اکنون با آن توجه میکنیم دنباله همین سفر، یعنی دومین سفر بشارتی پولس رسول به اروپا میباشد. آیه اول درباره ورود پولس رسول از شهر آتن به شهر قرنتوس صحبت میکنه. ولی قبل از اینکه درباره کار پولس رسول در شهر قرنتوس براتون آیات رو بخونم، اجازه میخوام در مورد این شهر بسیار معروف مطالب مختصری به عرضتون برسونم تا با موقعیت رسول خدا در آن شهر آشنا شوید. شهر قرنتوس اگرچه در ساحل دریا بنا نشده بود، ولی با فاصله کمی که با دریا داشت از معروفترین شهرهای یونان محسوب میشد. رومی‌ها در آن شهر میدان‌های وسیعی برای تئاتر درست کرده بودند و دوستان عزیز اگر امروز برید و به آثار باستانی نگاه کنید متوجه میشید که واقعا این میدان‌ها چه عظیم بوده و چگونه جماعت بسیار زیادی رو در خود جا می‌داده. نه فقط تئاتر بزرگی در این شهر بود، بلکه بتخانه‌های زیادی هم وجود داشت و بتخانه معروف خدایان یونانی از جمله ونوس که خدای زیبایی و مؤنث بود نیز در این شهر بنا شده بود و مردم از سراسر دنیای آن زمان برای دیدن عجایب این شهر و مخصوصاً عبادتگاه ونوس می آمدن. یکی از خصوصیات این شهر همانا این عبادتگاه ونوس بود. در این شهر که به شهر هزار باکره شهرت یافته بود، در عبادتگاه ونوس بیش از 1000 دختر خدمت می کردن که همه چیز بودن به غیر از باکره. آنان در حقیقت فاحشه هایی بودن که مسافران و ملوانان دنیا را به عبادت خدایان خود دعوت می کردن و با عمل زنا می گفتن که شخص در واقع خدای ونوس را خوشنود ساخته است. این شهر از هر نظر فاسد بود و از نظر شرارت و فساد و زنا در جهان مقام اول را داشت. حالا در چین شهری بود که رسول خدا در سفر دوم خود وارد میشه بدون آنکه کسی را در این شهر فساد بشناسه. از نظر انسانی آدمی خیال میکند که چنین افراد شریر و فاسد لیاقت شنیدن و رحمت خدا رو ندارن. آدمی خیال میکنه که اصلا در مورد خدا به این افراد نباید چیزی بگه. چرا؟ چون لیاقتشون نداره. بهتره که همه نابود بشه. ولی دوستان عزیز، خدا این مردم را با دیده خود مینگرد و نه با دیده بشری. برای همینه که به آنها فرصت میدهد که توبه کنند. چرا؟ دلیلش هم این بود که آنان هرگز درباره خدا یکتا و فیض او از طریق عیسی مسیح چیزی نشنیده بودند. و این امر را باید به خاطر داشته باشیم تا در مسائل روزمره اگر با چنین افرادی امروز ما روبرو می شویم فوراً این اشخاص را محکوم نکنیم. زیرا اگر خدا به آنها نیز فرصت توبه ببخشد، آن وقت ما کی هستیم که قصد نابودی آنها را داشته باشیم؟ اگر خدا به ما این فرصت را داده تا در مورد خودش بدونیم و از نعمات و پیام مژده او آگاه بشیم تا توبه کنیم و به حضور او بیاییم و صاحب نجات بشیم، آیا نه اینکه آنان که در فساد و گناه و شرارت هستند، آنها نیز بایستی از این صبر خدا، از این مهر خدا بهره مند شوند؟ شاید بعضی ها از نظر ما بسیار گناهکارن و لیاقت هیچ چیزی رو ندارن. ولی دوستان عزیز، ما نیز از نظر خدا گناهکار بودیم و چه بسا گناهکار هستیم. و در نظر خدا گناه گناه است و هر که گناه میکنه محکوم است. به هر حال خداوند به این شهر قرنتوس نیز این افتخار میده که برای اولین بار پیام مژده نجات و پیام یک خدای یکتا را بشنوند و اگر خواستند توبه کنند. حالا به 5 آیه اول توجه فرمایید. میفرماید بعد از آن پولس از آتن به قرنتوس رفت. در آن شهر با مرد یهودی به نام اکیلا آشنا شد. اکیلا اهل پنتوس بود که با همسرش پرسکلا تازه از ایتالیا به قرنتوس آمده بود. آنها را از ایتالیا بیرون کرده بودند، زیرا کلودوس قیصر دستور داده بود که تمام یهودی‌ها را از روم بیرون کنند. پولس پیش آنها ماند و مشغول کار شد، چون ایشان هم مثل او خیمه دوز بودند. در ضمن روزهای شنبه به عبادتگاه یهودی‌ها می‌رفت و سعی می‌کرد هم یهودیان و هم یونانی‌ها را متقاعد سازد. پس از آن که سیلاس و تیموتائوس از مقدونیه رسیدند، پولس تمام وقت خود را صرف موعظه کرد و برای یهودیان دلیل می‌آورد که عیسی همان مسیح است. در این آیات می‌بینیم که وقتی پولس به قرنتوس می‌رسه، همزمان با او مسافرانی از یک کشتی که از ایتالیا می‌آمد وارد شهر قرنتوس می‌شن. او توانست یک خانواده یهودی رو تشخیص بده و با آنها دوست بشه و همکارشون بشه. علت سفر این خانواده که نامشون اکیلا و پرسکلا میباشد این بود که مردم روم بسیار نجات پرست بودند و تنفر خاصی نسبت به یهودیان نشان میدادند و امپراتور وقت هم امر کرد که همه یهودیان بایست ایتالیا را ترک کنند. پولس در آتن منتظر همکاران خود، یعنی سیلاس و تیموتائوس و لوقا بود، یعنی دو تن از همکاران خودش، ولی چون آنان در آمدن به آتن تأخیر کردند، حالا پولس به قرنتوس میاد و چون یهودی بودن به عبادتگاه یا کلیسه یهودیان میره و سرانجام دوستانشون پولس را در اونجا پیدا میکنن. از این آیات متوجه میشیم که رسول خدا نه پولی داشت و نه پسندازی. پس برای اینکه بار سر هیچ کس نباشه، در روزهای هفته با اکیلا و پرسکلا در کار خیمه دوزی همکاری میکنه و بدین وسیله معاش خود را تامین میکنه و روزهای شنبه نیز به عبادتگاه یهودیان میره تا از تورات آیه بیاره، دلیل بیاره، تا به یهودیان نشان بده که عیسی آمده و عیسی همون مسیح موعود است. همونطور که قبلا عرض کردم، برای یهودیان، مخصوصا آنانی که به وسیله فشار و یا جبر و یا به دستور کافران سرزمین خود را ترک کرده بودند و در غربت زندگی می‌کردند، بسیار مشکل بود که بپذیرند مسیح موعود آمده است. چرا دوستان عزیز؟ چون هنوز مملکتشون در اشغال رومی‌ها بود. آنها می‌دانستن که وقت مسیح بیاد آزاد میشن. توجه آنها به آزادی این بود که از اسارت رومی ها آزاد بشن. فکری نمی‌کردن که از گناه، از خودخواهی و شهوت و از اسیر اهریمنی آزاد بشن. به هر حال پولس هفته‌ها با این افراد به بحث و گفتگو می‌پردازه. در این ضمن هم سیلاس و تیموتائوس میان و از این پس پولس وقتی که این دو نفر هستن، شروع می‌کنه هر روز به بشارت انجیل بپردازه. احتمال داره که سیلاس و تیموتائوس مشغول کار میشن تا بتونن خرجی هر سه رو به دست بیاورن. ولی همونطوری که ملاحظه میکنیم، همانند جاهای دیگه، همه یهودیان پیام انجیل رو نمیپذیرن. اتفاقا در اینجا نه فقط مسیح رو نپذیرفتن، بلکه بد و بیرا هم میگفتن. پولس وقتی دید که این یهودیا گوش نمیدهند، مژده حیات و نجات مسیحایی را از اونا قطع میکنه، رو از اونا برمیگردانه و به طرف بت پرستان میره و در حقیقت از این به بعد میبینیم که دیگه کاری به یهودیا نداشته، زیرا آنانی که صاحب کلام بودند به کلام خدا ایمان نیاوردند، به طوری که از آیه 6 اینطور میخوانیم: اما وقتی یهودیها با پولس مخالفت کردند و به عیسی بد گفتند، پولس گرد خاک آن شهر را از لباس خود تکانیده گفت: خونتان به گردن خودتون باد، خونتون به گردن خودتون باد، من از خون شما بری هستم، از این پس پیغام خدا را به غیر یهودی ها میرسونم. آیه 7 و 8 میفرماید: بعد با یک نفر غیر یهودی خداپرست هم منزل شد که نام او یوستوس و خانش با عبادتگاه یهودی ها دیوار به دیوار بود. سرپرست آن عبادتگاه که نامش کروسپوس بود با تمام خانوادش مثل خیلی ها در قرنتوس به مسیح ایمان آوردن و غسل تعمید گرفتن. پولس مدتی که در شهر قرنتوس مانده بود شاید احساس میکرد که بایست این شهر را ترک کنه. ولی از آیه 9 متوجه میشویم خداوند برای پولس نقشه خاصی دارد. میفرماید: یک شب خداوند در رویا به پولس گفت: ای پولس، از هیچ کس نترس. با دلیری موعظه کن و از این کار دست نکش، چون من با تو هستم و کسی نمیتواند به تو آسیبی برساند. زیرا خیلی ها در این شهر به من تعلق دارد. پس پولس یک سال و نیم در قرنتوس باقی ماند و کلام خدا را تعلیم داد. دوستان عزیز، این آیات حائز اهمیت هستند. اول اینکه باید بدانیم آن کس با خداوند است نباید ترسی به خود راه بدهد، مخصوصا اگر در کار خداوند و در اراده خدا زندگی میکنه. و دوم، گفتار خدا به پولس از نظر ما شاید بسیار عجیب باشه. چرا؟ چون همونطوری که گفتیم شهر قرنتوس مرکز عبادت بت‌ها و فاحشه‌ها بود. در این شهر آنقدر هرزه وجود داشت که از همه جهان می آمدن به این شهر. شهر در فساد بود. همه دنیا می دانستن که شهر قرنتوس مرکز فساد است. البته مردم اون رو به اسم فساد نمی شناختن. چرا؟ چون فساد و فاحشه‌گری یک نوع عبادت برای خدایان خودشون یعنی ونوس بود. هیچ کسی از خدا یکتا حرف نمی زد اونجا. لااقل در ظاهر هیچ کس خدا را نمی شناخت. ولی حالا خدا یکتا به پولس میگه که ای پولس، من در این شهر بندگان زیادی دارم. یعنی ای پولس، خیلی ها هستن که به من ایمان دارن و یا باید پیغام را بشنون تا ایمان بیاورن و یا خیلی ها هستن که پیغام مرا خواهند شنید. تصورش برو بکنید، در شهری که همه دارن بت میپرستن، همه در فاحشه‌گری هستن، همه در هرزگی هستن، همه اسیر گناه هستن و احساس گناه نمی کنن، خیال میکنن دارن بدین وسیله خدا را عبادت میکنن یا خدایان را عبادت میکنن. خدا یکتا میگه که پولس، همین افرادی رو که میبینید، من در میان این افراد گروه خاصی دارم، گوسفندانی دارم که متعلق به من هستم. این رویای خدا بود که سبب میشه پولس به مدت یک سال و نیم در این شهر فساد، شهر قرنتوس زندگی کنه و هر روز پیغام انجیل رو به سمع بت پرستون برسونه. از آیه 12 هم میخونم، میفرماید: اما وقتی قالیون استاندار اخایه شد، یهودی ها هم به ضد پولس برخاستند و او را برای محاکمه پیش استاندار بردند. آنها بر علیه پولس شهادت دروغ داده و گفتند او مردم را وادار میکند خدا را با روش هایی که برخلاف قوانین مملکت روم است بپرستند. ولی درست همان وقت که پولس میخواست از خودش دفاع کند، قالیون رو به مدعیان کرد و گفت: گوش کنید ای یهودی ها، اگر جرم و جنایتی در کار بود به حرفهای شما گوش میدادم، اما چون جنگ و جدال شما بر سر کلمات اشخاص و قوانین مذهب خودتونه، خود شما آن را حل و فصل کنید. من به این چیزها علاقه ندارم و در این مورد دخالت نمی کنم. بعد ایشان را هم از دادگاه بیرون کرد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا می‌بینیم که یهودیایی که حاضر نشدن پیغام انجیل رو بشنون، بعد از حدود یک سال و نیم دیگه تاب تحمل پولس رسول را نداشتن. پس در خشم و تعصب خودش باقی مانده و به جای اینکه البته خدا را شکر کنه که پولس بود پرستان را برای پرستش خدای واحد دعوت میکنه، آنها از روی تعصب وقتی که فرصت مناسب شد بر علیه او شکایت میکنن، آن هم به یک فرماندار رومی، یعنی همون کسانی که ضد یهودی ها بودن. یهودی ها رومیان را دشمن خونی خودشون میدانستن، همون کسانی که یهودی ها را از روم آواره کرده بودن. حالا آنها با این شکایت هاشون میخوان ادعا کنن که بله، ما یهودی ها دوستان قیصر هستیم و این پولس دشمن قیصره، در حالی که باطنن از قیصر به شدت متنفر بودن. ولی هدف آنها چی بود؟ آنها میخواستن به هر ترتیبی که شده از شر پولس خلاص شود، ولو اینکه به تظاهر و ریا متوسل شن و خود را دوستان قیصر معرفی کنن. دوستان عزیز، از این نوع افراد امروز هم فراوانن و من و شما باید خودمون رو بیازماییم و ببینیم که مبادا عکس العمل ما در برابر گفتار و تعلیمات کسانی که مخالف ما حرف میزنن اونطور باشه. آیا ما صبر و حوصله داریم و میتونیم تحمل کنیم حرفای کسانی که مخالف ما هستن، و یا با خشم و حسادت حاضر نیستیم حرف حسابی رو بپذیریم؟ کتاب مقدس به ما تعلیم داده، دستور میده که همه چیز رو تحقیق کنیم و به اون چیزی که نیکوست بپیوندیم. یعنی اگه یک چیزی رو پیدا کنیم که بهتر از عقیده خودمونه، ما بایستی اون رو بپذیریم. بایستی منطقی باشیم و حقیقت را بپذیریم. ولی اگه تعصب داشته باشیم، خشم و نفرت و حسادت و لجاجت نشان بدیم، دوستان عزیز، مرتکب گناه شده ایم. حالا پس از این واقع بود که پولس اراده میکنه که سفر بشارتی دوم خود را به پایان رسونه و پس از چند سال به اورشلیم مجددا برگرده و به انطاکیه سوریه بره. از آیه 18 هم براتون میخونم. میفرماید پس از این واقعه پولس چند روز دیگر در آن شهر ماند. بعد با مسیحیان خداحافظی کرد و همراه پرسکله و اکیلا به طرف ساحل سوریه حرکت کرد. در شهر کنخریه مطابق رسم یهودی ها موی سر خود را تراشید چون که نذر کرده بود. وقتی به بندر افسوس رسید، پرسکله و اکیلا را در کشتی گذاشت و برای گفتگو به عبادتگاه یهودی ها رفت. یهودی ها از او خواستند چند روزی پیش ایشان بماند، ولی پولس قبول نکرد چون میخواست به موقع به اورشلیم برسد. او گفت هر طور باشد باید روز عید در اورشلیم باشم، ولی قول داد که اگر خدا بخواهد بعداً به افسوس برگردد. دوستان عزیز، همونطور که میدونید سفرهای اون زمان به راحتی و سرعت این زمان نبوده. وقتی سوار کشتی میشن تقریبا در هر بندری کشتی توقف میکرد و چند روزی هم در آن بندرها لنگر میانداختن. از قرنتوس تا قیصری یا اورشلیم یک سفر بسیار طولانی محسوب میشد. هر بار کشتی در بندری لنگر میانداخت، پولس از فرصت استفاده میکرد و به دیدن ایمانداران میرفت. او سالهای پیش در اینجا آمده بود، در سفر اول خود میخواست به این شهرها بیاد ولی خداوند اجازه نداده بود. ولی حالا خدا این فرصت را براش پیش آورده بود و در حقیقت او به آرزوی خود میرسد. از دوستان خود جدا میشه و به افسوس میره. او نمیتونست مدت طولانی در آنجا بمونه، زیرا کشتی که به اورشلیم میرفت برای مدت کوتاهی لنگر انداخته بود. پولس پیاده میشه ولی در شهر افسوس کسی رو نمیشناخت. با وجود این قلبش برای مردم آن شهر میسوخت و نمیتوانست آنان را از خبر مژده عیسی مسیح محروم نگاه بداره. پس در حالی که سایر مسافرین در بندر به استراحت می پرداختن و خود را برای سفر طولانی دریایی آماده می کردن، پولس به شهر افسوس می ره و مهر و محبت و عشق به مسیح و قدوسیت به او در چهره او آنچنان آشکار بود که مردم آنجا بلافاصله او را می پذیرن و حتی از او خواهش می کنن که مدتی در آنجا بماند. او پیام انجیل رو به سمع مردم می رسونه. ولی پولس با آنها میگه که باید هر چه زودتر به اورشلیم بره و اگر خداوند بخواد در آینده به این شهر خواهد آمد. در آیه 18 ملاحظه میکنیم که اشاره به نذر میکنه که غالب یهودیان که در علم الهی درس میخواندن این نذر را به جا میآوردن، یعنی موی سر خود را نمیتراشیدن تا به اصطلاح به مقام روحانیت برسن و که البته علامت نذر بود. حالا احتمال داشت که در این ایام بود که قول پولس در مورد نذری که سالهای سال پیش داده بود اکنون به کمال میرسید و او موی سر خود را میتراشد، زیرا در تورات آمده است که اگر نذری کردی بایستی نسبت به نزد خود وفادار باشی. پس از سفر بسیار طولانی و خسته کننده، سرانجام کشتی به قیصریه میرسه. قیصریه بین اورشلیم و شهر انطاکیه در سوریه بود. پولس رسول به اورشلیم میره تا نه فقط ایمانداران را از معجزاتی که خدا در زندگی غیر یهودیان کرده است آگاه کنه و نه فقط پس از مدت‌های مدیدی رسولان عیسی مسیح را نیز ببینه، بلکه اکنون فرصتی بود که به یاران قدیمی خودش که هر کدومشون در مذهب یهودیت صاحب مقام و منصبی شده بودن بشارت انجیل رو برسونه. پس از اینکه دیدارها تازه گشت، رسولان او را بدرقه میکنن و پولس به انطاکیه سوریه میره، یعنی جایی که سفر بشارتی خود رو آغاز کرده بود. به احتمال زیاد سفر دوم پولس بیش از 3 سال طول کشید بود و اکنون به کانون خانواده ایماندارانی که او را فرستاده بودن برگ می‌گردد. و آنان نیز از کار خدا، از مسیح شدن بت پرستان در شهرهای مختلف، از تشکیل کلیساها در آسیا و اروپا و از جفاها و زحمتهایی که به خاطر نام عیسی مسیح پولس رسول تحمل کرده است آگاه میشن که سبب تقویت ایمان مسیحیان میشه. البته پرسکلا و اکیلا که دوستان و همسفران پولس از شهر قرنتوس به این طرف بودن، در این شهر یعنی انطاکیه مسکن برمی‌گزینن و پس از سفر طولانی در این شهر زندگی خود را از نو آغاز می کنن. ولی پولس رسول با اینکه در این 2 سفر طولانی جفاها و زحمتهای بسیاری دیده بود، نمی توانست در یک جا ساکن شود، زیرا او می دانست که خداوند او را برگزیده تا پیام آور انجیل به جهان باشد، به امتهای عالم باشد. کتاب مقدس می گوید که پولس پس از مدت استراحت سفر سوم خود را آغاز می کند، سفری که سرانجام به مرگ او منتهی می‌گردد، سفری که مسیحیت را تا به ایتالیا توسعه می‌دهد، سفری که حتی امپراتور روم که خود را خدا می‌خواند برای اولین بار پیغام وجود خدا یکتا را میشنود، پیغام مژده و فیض خدا یکتا را میشنود، پیام نجاتی عیسی مسیح را میشنود و در میابد که او خدا نیست بلکه خدا یکتایی هست که او را خلق کرده و اینکه او خاک بیش نیست و اگر خدا یکتا بخواهد او را با خاک یکسان و نابود میکند. سفر بشارتی سوم پولس رسول پر از ماجراهای حیرت آور است. او از انطاکیه به استان غلاطیه در جنوب ترکیه امروزی و سپس به استان فریجه در غرب ترکیه امروزی می رود و سپس به یونان می ره. در ظرف چند سال که از صعود عیسی مسیح به آسمان می گذشت، پیام انجیل مقدس به سرتاسر اروپای آن زمان، دنیای آن زمان می رسه. دوستان عزیز، هر کسی که پیغام انجیل رو می شنید، خودش می رفت به شهر و دیارش و در وارد آن با دیگران صحبت می کرد. و این به ما تعلیم می ده که اگر شما نیز امروز پیغام عیسی مسیح رو به یک نفر برسانید، بدانید که آن یک نفر نیز در راه بشارت و تبشیر انجیل کمک بسیاری خواهد کرد. واقعیت اینه که شاید من و شما نتوانیم همه دنیا را از پیام انجیل آگاه سازیم، ولی می توانیم به همسایه‌ها و دوستان خودمون درباره مسیح زنده بگوییم و آنها را به کلام خداوند دعوت کنیم. و بدانید دوستان عزیز، کلام خدا هیچ وقت بی ثمر نمی ماند. برای همین است که ما تشویق میکنیم که شما نیز که پیام انجیل رو شنیدید، آن را با دیگران در میان بگذارید، زیرا کلام خدا همیشه ثمر می آورد. برای نمونه، پولس اکیلا و پرسکیلا را به سوی عیسی مسیح هدایت کرد، ولی این دو نفر هم شخصی به نام اپولوس را با مسیح معرفی میکنند و اپولوس نیز صدها نفر را به سوی عیسی مسیح هدایت میکند. ای عزیزان، شاید خدا این افتخار را به ما نداده است که مانند پولس باشیم، ولی مهم این است که در هر وظیفه و مسئولیتی که او به ما عطا کرده است وفادار باشیم. و دوستان عزیز، مهم نیست که شما پولس رسول نیستید. خدا نمیخواد یه پولس رسولی از شما بسازه. خدا میخواد شما را آنطور که هستی برای مقاصد خود بسازه. و خوشبخت کسانی هستند که با تمام وجود و هستی خود را تسلیم خدا میکنن و میگوین خداوندا، لبیک، مرا برای مقاصد خود به کار ببر. اگر خود را تسلیم خدا کنید، خداوند شما را برای مقاصد ملکوتی خیش به کار خواهد برد. خدا کند که به دعوت او لبیک بگوییم و وفادار بمانید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.